خیانت کرده و با مردی به نام حامد رؤوف را
امضا کن.
نداره. اگه امضا کنی دیگه اذیتت نمی کنی.
من به شوهرم خیانت نکردم.
زنی که پاپتی برامون رول بازی نکن. ما میدونیم که تو پاک نیستی. میدونیم که با اون مردی که رابطه داشتی. میدونیم هنوزم رابطه داری. امضا کن.
نه.
امضا کن.
فیلم قرمز به مسائلی چون مرد سالاری، خشونت خانگی و منع اشتغال زنان می‌پردازد. شخصیت اصلی زن که نقش محوری در داستان دارد، نمایانگر چالش‌ها و تضادهایی است که زنان در جامعه ایران با آن روبرو هستند. فیلم از شخصیت زن به عنوان ابزاری برای نقد و بررسی نقش‌های جنسیتی و انتظارات اجتماعی استفاده می‌کند. این امر به ویژه در تعاملات و روابط هستی با شخصیت‌های مرد فیلم که گاهی اوقات نمادی از قدرت و سلطه هستند به خوبی نمایان می‌شود.
سکر خانم اردبیلی بزرگوار، با توجه به اینکه شما علاوه بر اینکه رشته تخصصی خودتون رشته تعلیم و تربیت هست و من میدونم که روی این رشته به هر حال دغدغه دارید و حساسیت دارید و در کنار اون یک سری خلأهایی رو احساس کردید که در این سالها به جای اینکه به هر حال دنبال دکتری فوق دکتری و کارهای دیگه باشید، یه سری کارهای کنشگری دارین انجام میدید، شما برای ما توضیح بدید که آیا به هر حال کارهای انجام شده در آموزش و پرورش تو پرانتز منکر کارهای انجام شده و زحمات نیستیم، ولی آیا این کارها کفایت می‌کرده؟ ما به هر حال من، شما، سرکار خانم دکتر، سرکار خانم مدبر نشاد و خانم صدا بردار و همه دوستانی که هستند نشان دهنده اینه که به هر حال در این سالها کار شده، ولی سوال اینجاست خروجی واقعا یک خروجی مکفی بوده و اگر نه شما چرا این کارهای تشکیلاتی رو دارین انجام میدید برای رفع این نواقص موجود؟
متشکرم. من حالا پیرو به صحبت‌های خانم دکتر مدبر نژاد یه نکاتی داشتم که
خواهش می‌کنم
اگه اجازه بفرمایید. عرضم به حضورتون که در واقع فرمایشی که خانم مدبر نژاد داشتن، بله همونطور که شما فرمودین خیلی کارها در این سالها شده، ولی همه ما در واقع میدونیم و میبینیم که شاید به قول شما اون خروجی که انتظارش رو داریم حاصل نمیشه و حادث نمیشه. چرا؟ خب همونطور که فرمودن الان مثلا در بحث الگوی سوم فرمودن کاری که انجام شده در واقع دو تا کتاب درسی با این محتوا آماده شده، امیدواریم که کتاب‌هایی با کیفیت خیلی خوب باشن انشاءالله. ولی عرض بنده اینه، آموزش و پرورش و حالا دوستانی که کارتو مدرسه کردن حتما واقفن به این و اصلا اساسا تجربه مدرسه یه چیزی که همه داریم، بالاخره یه سالهای متمادی زیادی توش بودیم، یک داستان پیچیده و چند لایه و چند بعدیه. صرف در واقع تدوین یک کتاب که حتما البته بزرگواران به ابعاد دیگه هم فکر میکنن، حالا بنده نکاتی که به ذهنم رسید دارم عرض میکنم، شاید به تنهایی کافی نباشه. یک نکته ای که خیلی مهمه این نکته است که در واقع در مدرسه این مدل پشت میز بشینه، کتاب باز کنه، اینو بخونه، یاد بگیره، فلان فلان که میدونید، این چقدر پاسخگوه؟ شاید یک مدل های دیگری از تربیت، از رشد، از یادگیری باید برای بچه ها در نظر گرفت. مدل هایی که بچه ها در واقع کنشگری کنن، فعالیت هایی کنن، در میدان عملی قرار بگیرن،
کارگاهی یاد بگیرن، نه اینکه
بله کارگاهی تعاملی مشارکتی. نکته دوم این که بچه ها دارن این درس ها رو برای چه هدفی میخونن، این خیلی مهمه. یه وقتی هست مثلا شما فرض کنید یه ریل گذاری میخواید بکنید، مثلا همه فرایند رو طوری میچینید که به سمت اصفهان برید ولی مقصد رو شیراز در نظر میگیرید. هدف خیلی مهمه و ما باید هدف رو از نگاه بچه ها ببینیم. متاسفانه شاهدیم که خیلی از بچه ها هدفشون از در واقع درس خوندن، نمره گرفتن، موفقیت در امتحان و در نهایت به دست آوردن مدرکه. خب اینجا شما وقتی هدف این باشه، هدف بعضی وقتا میتونه کل یک فرایند رو نابود کنه.
بله.
این که میفرمان الاعمال و به نیات، یعنی روح حاکم بر کل عمل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. خب در واقع وقتی که بچه هدفش اینه که فقط من این کتاب رو بخونم که نمره بگیرم، اگه اجباری نیست که خدا رو شکر خلاصیم و همونم نمیخونیم و الحمدلله، اگر اجباریه که ای وای باید بشینیم و بخونیم و امتحانش رو بدیم و بریم. من به نظرم میرسه که خودم اینو تجربه کردم، شما اگه یک کتاب رو سه بار بخونید با سه هدف، یه بار بخونید که ازش استفاده کنید، یادش بگیرید، ببینید داره چی میگه، یه بار بخونید که کنفرانسش بدید، یه جای ارائهش بدید، یه بار بخونید که امتحانشو بدید، انگار دارید سه تا کتاب جدا میخونید. پس این خیلی داستان مهمیه که ما در واقع به این مطلب توجه بکنیم. نکته بعدی این که چرا یاد میگیریم. آقا این تو مدارس خیلی باید بهش توجه بشه. آدما آدمن و رغبتشون و انگیزشون و اینکه اساساً چرا میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن خیلی اهمیت داره. من همیشه یه مثالی که به ذهنم میرسه اینه که شما فرض بفرمایید فرزندتون میاد در میزنه، بعد شما در باز میکنید، میگه مامان چه بوی قرمه سبزی داره میپیچه، قرمه سبزی داریم؟ میگین بله. گشنمه مامان، دارم میمیرم. نه عزیزم، باید یک ساعت صبر کنی تا جا بیفته. چه جوری این زمانو سپری کنم؟ میشینه پای تلویزیون یه کتابی باز میکنه، سخته براش.
خوب.
حالا یه تصویر دیگر رو تصور کنید که بچه‌تون در میزنه، بچه میاد در میزنه، در باز میشه، دو نفر دست پاشو میگیرن، دراز میکشوننش، دهنشو باز میکنن، پلو و قرمه سبزی میریزن تو دهنش. بعد هی میخواد دست پا میزنه، میگه ولم کنید، اینا رو میخوام بریزم بیرون. میگه نه، اگه اینا رو بخوری بهت شکلات میدیم، یه شکلات خیلی خوب.
درسته.
اساساً این که بچه بفهمه که من این درسو دارم برای چی میخونم، کجای زندگیم به کار میاد، واقعا خیلی از سوالای بچه ها به نظرم سوالای منطقیه.
دقیقا، نقش من در جامعه چیه، قراره چی بشم.
آفرین. اصلا اساسا میل به حقیقت طلبی و حقیقت جویی و یادگیری یکی از عمیق‌ترین نیازها و امیال فطری ماست. یعنی الان من یه بچه کوچولو دارم، حالا چند وقت پیش 4 دست و پا بود، این تحت تغاری ما، این 4 دست و پا که بود، یعنی این بیدار که میشد من میگفتم مثل کارمندی که داره کارت میزنه، شروع میکرد 4 دست و پا رفتن زیر مو که تو نگاه میکرد، یه آشغالی پیدا میکرد میکرد تو دهنش، بعد میرفت سراغ کابینت ها ظرفا رو میریخت بیرون، دائما میخواست ببینه این جهان چه خبره، دور و بر من چه خبره، این چیه، اون چیه، اون چیه. چی میشه که بچه ما به کلاس اول که میرسه و میره تو مدرسه این داستان انگار که تمام میشه. آیا اون صحنه اتفاق میفته که آدمه میاد و یه عالم حجم مطالبی که اصلا نمیفهمه اینا کجای زندگیش به کار میاد و به چه دردش میخوره ناگهان میخواد بهش منتقل بشه؟
خانم مدبولی، میخوام یه ذره ملموس‌تر صحبت کنم. حالا سرکار خان بنایی که استاد بزرگ با ما به حال در نقش مادر ما هستند، ولی من و شما فکر میکنم تو مدرسه این تجربه خودمون بوده. چقدر حالا حداقل در اون دوران مثلا 20 سال پیش، حالا به ما 20 سال وارد دانشگاه شدیم، حتی در اون زمان الان که شرایط بدتر شده،
بله،
چقدر از دخترانمون خودشون رو برای نقش مادری آماده میکردند؟ اصلا چقدر واقعیت براشون قابل درک بود که واقعا انگیزه داشته باشن که من میخوام ازدواج کنم، چه باید یاد بگیرم که به عنوان همسر موفق بشم، چی باید یاد بگیرم که به عنوان یک مادر موفق باشم، و حالا من چگونه میتونم در فضای جامعه‌ام تاثیرگذار باشم. ما متاسفانه یک سری افراط و تفریط ها داشتیم. ببین، برخلاف اون الگوی شرقی که به هر حال هم امامین انقلاب به هر حال هم بحث اسلام اصلی روش تاکید داره، ما متاسفانه سالهای اخیر برعکس اونو داریم میبینیم. یعنی دختر امروزی ما داره آماده میشه که فقط پزشکی قبول شه، که یک حتما مستقل باشه به جهت مالی به در کنار اعضای خانواده، خودشو آماده میکنه برای یک بیزینس وومن بشه. بس اینجاست، چقدر امروزه ما دختری که داره از آموزش پرورش فارغ التحصیل میشه آماده شده برای نقش همسری، نقش مادری، نقش های خانوادگی و در کنار اون نقش های اجتماعی. شما الان با دختران بسیار مرتبطید به جهت اینکه این جمعیت رو زدید. شما بفرمایید اصلا چی شد که این جمعیت رو زدید؟ اصلا از اون تجربه زیستتون برای ما بگید.
در واقع چند تا سوال بود، حالا من فکر کنم آخر شروع کنم. همین آخر
دوست داریم بیشتر
سعی می‌کنم مختصر و مفید. عرضم به حضورتون که ما و یه تعدادی از دوستان همونطور که فرمودید یه خلعی دیدیم. خب دوستان ما توی تشکل‌ها و جاهای مختلفی فعالیت داشتن برای دختران، ولی به نظرم میرسید توی این صفحه پازلی که پیش رومونه یک خلعی وجود داره و یه جای خالی، و اون این که ما بتونیم یک میدان عمل تعریف کنیم که بچه ها با یه دغدغه‌ای، با یه هدفی، با یه آرمانی تو این میدان بدون، بجنگن، تلاش کنن، زحمت بکشن و تو این مسیر ساخته بشن و رشد بکنن، مشابه مدلی که نوجوانای ما و جوانای ما و زنای ما زمان جنگ و انقلاب رشد کردن.
بله.
این مدلی نبود که پشت میز بشین و ما مثلا بهت اطلاعاتی بدیم و اینها. در واقع توی جمعیت دختران ایران زمین که ثمنیه که ما حدوداً 5 سال پیش شروع کردیم کارش رو، تقریباً 2-3 سال دوستان طرح و برنامه ما متمرکز رو داستان فرایند و محتوا و اصول کار بودن و 2 ساله که وارد عملیات شدیم، هدف اصلی در جمعیت دختران بسترسازی برای فعالیت‌های داوطلبانه، خیرخواهانه و کنشگرانه دخترانه. و ما توی این مسیر و حالا انشاءالله خدا کمک کنه و با کمک دوستان بتونیم این بستر رو در واقع کمک کنیم که قدری ساخته بشه، 2 تا هدف اصلی رو دنبال میکنیم. یکی این که خدمت رسانی کنن دخترها به کشور. واقعا ما در این چند سال دیدیم که دخترای ما خیلی توانمندن، خیلی دخترای ما توانمندن. یعنی دخترای ما، دخترای نوجوان ما ویژگی های منحصر به فردی دارن که اصلا در کس دیگری پیدا نمیشه و اصلا چه بسا حلقه مفقوده خیلی از مسائل این باشه که اینا بیان و این توانهاشون رو به کار بگیرن. نوآوری دختر ما، اون ذهن ساختار شکنی که میتونه داشته باشه، جسارتی که میتونه داشته باشه، مهارت‌هایی که بچه‌های ما دارن، اون کوه و در واقع حجم انرژی که بچه‌ها در کار دارن و همه این داستان‌ها بزرگترین فرصت‌ها برای خدمت رسانی به کشور میتونه باشه. ما الان می‌بینیم بچه‌های 8 ما، 9 ما، 10 ما تو شهرهای مختلف با شهردار جلسه می‌گیرن، با مسئولین و واقعاً یه سری پروژه‌های خدمت رسانی جدی تعریف می‌کنن و پیش می‌برن. و هدف دوم ما که اهمیتش کمتر از هدف اول برای ما نبود، در واقع رشد بچه‌ها در این مسیر بود. کسی که حالا ظاهر قصه اینه که یه گروهی از دختران برای این که شیرابه هایی که توی زمین فرو میرن کمتر بشن، مثلا یک عملیات نمیدونم فضای کهکشان سبز تعریف میکنن، یه چالش تعریف میکنن تو فضای مجازی و یه تعداد زیادی از افراد خوشگال سازی میکنن، تصویرشو برای اینا میفرستن و اینا و و و این ایده یکی از گروه هامونه که از بچه های قم هستن. اگه صدای منو میشنون بهشون سلام میکنم. ولی ظاهر داستان اینه، این بچه ها میرن این کارو میکنن، ولی در واقع رشد های خیلی مهم و منحصر به فردی داره برای بچه ها اتفاق میفته در جهت همون الگوی سومه، در جهت همون کنشگر عامل و قوی بودنه.
درسته. یعنی در جوامع مختلف، در استان های مختلف کشور، در شهرها، روستاها، بچه ها اول میرن آسیب شناسی میکنن، مشکل شهری، مشکل روستایی رو پیدا میکنن و دختران با حالا اون رصد اون مربی که بالاشون دارن کمک میکنن برای حل اون مشکل و کمک مدیریت شهری.
بله.
من درست فهمیدم؟
بله دقیقاً.
و شما به جای وابسته هستید خانم دکتر؟
نه، ما در واقع مردم نهادیم، یک ثمن مردم نهاد.
درست.
که تلاش کردیم با همه سختی هایی که هممون میدونیم کار واقعا مردمی چقدر میتونه داشته باشه، ولی حتما برکاتی هم در کار هست و زیبایی هایی که در این مسیر میبینیم خیلی برای ما جذاب.
من فکر میکنم بیشتر تاکید شما بر کنشگری و تأثیر دخترانمون، توانمندسازی اونها، بحث هویت سازی ما در حل مشکلات جامعه است. روی بخش نقش خانوادگی هم تاکید دارید یا برنامه هایی داشتید یا اینکه نه صرفا برنامه شما در بحث منفعل نبودن دخترانمون و توانمندسازی اونهاست؟
زیبنده بکنم.
خواهش میکنم.
مسئله ما، من فکر میکنم بعضی وقتا این دوگانه خانه جامعه، خانه بیرون که برای زن ها تعریف میشه دوگانه غلطیه و انقلاب اومد این دوگانه رو شکست.
بله.
در واقع دوگانه ما دوگانه عامل بودن، مؤثر بودن و فعال بودن در مقابل منفعل بودن، بی اثر بودن و خونسا بودن. شما ممکنه یه خانم خانه‌دار ببینید که عامله، مؤثره، داره یه کاری میکنه برای همسایه‌هاش، برای محلش، آدم تاثیرگذاری، آدم دغدغه‌مندی، احساس مسئولیت میکنه. تو تمام قرآن گفته میشه اقام الصلاة، آت الزکات. آت الزکات یعنی چی؟ ناظر به مسئولیت اجتماعی افراده. ولی ممکنه فردی ببینید نمیدونم کارمنده یا هرچی، ولی منفعل، خونساس، بی اثره، تحت تأثیره. عرض بنده اینه که ما اینجا در واقع البته ما توی حالا مانیفستی که داریم بحث شاملیت، مشارکت محوری و اصول مختلفی که داره که روح حاکم بر فعالیت جمعیته، مثلا شاملیت یعنی هر دختری با هر طرز فکر و خط سیاسی و هر عقیده‌ای که بخواد برای کشورش قدمی برداره اینجا میتونه جا داشته باشه. ما توی مانیفستمون در واقع اصل خانواده محوری رو هم داریم و این کاملا برای ما موضوعیت داره. در تحصیلگرانی که انتخاب میشن، مدل نگرششون در نظام مسائلی که بچه ها از بین اونها یک مسئله رو انتخاب میکنن و روش کار میکنن، چند تا از در واقع بخش های این نظام مسائل به بحث خانواده برمیگرده، تقویت روابط خویشاوندی و غیره. عرضم به حضورتون میگم، ولی مسئله ما اون بحث عاملیت و کنشگریه و رشدی که توی این مسیر برای بچه ها از مسئله پیدا کردن، آرمان پیدا کردن، سقف انتظاری که ازشون بالا میره، امید واقعی که براشون ایجاد میشه، احساس مسئولیت واقعی، میهن دوستی و غیره که هر کدوم از اینا توضیحات مفصلی داره، چیزیه که ما در عمل می‌بینیم.
بس امید رو فرمودید، من فقط یه اشاره کنم بریم خدمت خانم دکتر بنایی. ما خب بحث ناامیدی در همه جوانهامون ناراحت کننده است، ولی در بحث دخترانمون خب شرایط به هر حال سخت‌تر هست. ما با توجه به اینکه زمانمون کمه، سرکار خانم دکتر بنایی عزیز، ما از کارهای گفته شده می‌گذریم، چون تو این 40 سال الحمدلله برنامه‌هایی داشتیم، مسئولین اومدن، دوستان اومدن، از کارهای انجام شده برای ما صحبت کردند، ما از اون برنامه ها میگذریم. لطفا شما برای ما بفرمایید چه کارهایی در آموزش و پرورش میتوانست انجام بشه برای اینکه خروجی دختری که از آموزش پرورش ما فارغ التحصیل میشه، خروجی دختر تراز انقلاب اسلامی یا به عبارت دیگه زن محقق شده یه الگوی سوم باشه.
صحبت های جناب عالی رو من با نگاهی بر محتویات سند تحول بنیادین، در واقع که دانش آموز تراز انقلاب اسلامی رو تجسم کرده و انتظاراتی که از دانش آموز تراز مورد نظر هست، من به چند مؤلفه اون اشاره میکنم. یکی از مؤلفات اون، من ابتدای این را خدمتون عرض بکنم که تو سند تحول ما به دنبال تربیت کردن دیگه نیستیم. تربیت کردن چون دانش آموز رو منفعل بار می آورد و اینجا معلم در واقع باید خیلی فعال بود، کنشگر بود، پرتلاش بود. ما اومدیم در سند تحول در واقع نگاهمون به این شکل بوده که به تربیت پذیر بودن فعال ما استناد بکنیم و معلم به عنوان تسهیلگر در امر تربیت در واقع اطلاع خواهد شد. حالا مؤلفه‌ای که ما از این دانش آموز تراز داریم که عرض کردم به چند تا از موارد اون اشاره خواهم کرد، یکی از موارد مهرورز بودن هست. ما از دانش آموز تراز انقلاب مهرورز بودن رو مورد نظرمون هست.
بله.
حالا ما رو همین موضوع اگر بخوایم بحث بکنیم، ما چه میزان مهرورزی رو در مدارسمون به دانش آموز آموختیم؟ حالا بحث خانواده یک مقوله جداگانه است که این مهرورزی در کانون گرم خانواده قبل از مدرسه بایستی اتفاق میافتاده. حالا بخشی از اون در مدارس میخواد اتفاق بیفته، بخشی از اون در جامعه میخواد اتفاق بیفته. اگر ما دانش آموزمون رو مهرورز که در سند تحول هم به اون اشاره شده و این انتظار میره، در واقع این مدل ما تربیت نکنیم، ما در مقوله تربیت دچار آسیب و مشکل خواهیم شد. ما به دنبال دانش آموزی هستیم که خود باور باشه، این انتظار رو داریم. چقدر ما در مدارسمون به دنبال شناخت استعدادها و کشف ظرفیت‌های وجودی دانش آموزمون بهش پرداختیم؟
این اخص دخترانمون خواهیم دکار توی سند چشمنداز خاصه به دختران التفاتی شده یا اینکه نه دانش آموز تراز رو میگه؟ آیا جنسیت دختر و پسر رو به جهت اینکه توانایی هاشون و انشالله در آینده اون نقش هاشون متفاوت خواهد بود به اون توجه کرده یا نه؟
ببینید دانش آموز تراز هم پسران ما رو شامل خواهد شد، هم دختران. حالا در بعضی از عناوین به هر حال دختر خانم های ما میتونن نقش کلیدی داشته باشن، در بخشی از عناوین اینه، بعضی از در واقع مشابه بعضی از کتبی که متفاوت هم برای دختران ما هم برای پسرای ما تدوین و تألیف میشه، به هر حال عملکرد تو متفاوته. اما ما به دنبال دانش آموز خلاق و کارآفرین هستیم. این سوال اینجا مطرح میشه، ما چقدر روی خلاقیت و کارآفرینی دانش آموزامون به عنوان دانش آموز تراز کار کردیم؟ آیا خروجی که مد نظر جناب عالی بود در صحبتاتون اشاره فرمودید، آیا خروجی ما یک دانش آموز خلاق ممکنه موردی یک در تعداد درصدی رو در واقع شامل بشه؟ اما ما در واقع در صد بالای مورد نظرمون هست، ما دنبال جامعه تمدنی هستیم. آیا دانش آموزای ما بعد از فارغ التحصیلی آیا فقط یک سری محتویات و روش‌های تکراری و در واقع بگونه من اینجوری مطرح کنم که خیلی با ذائقه ها و توانمندی دانش آموزای ما همخوانی نداره و یا ما به دنبال تدوین کتب متفاوتی هستیم که شاید احساس بکنیم که از این جهت ما غنی بشیم، شاید کتب بیشتری رو ما تدوین داشته باشیم برای بچه‌هامون یا آموزش پرورش ما غنی خواهیم شد؟ نه نه، ما الان بچه‌هامون واقعا نیاز دارن به مهارت آموزی. بحث کار دانش ما باید تقویت بشه، در واقع بخش های مختلفی که از یک دختر خانم یا دانش آموز یا من به گونه مرتبطش بدم با دختر خانم تراز انقلاب اسلامی که ما میخواییم به دنبال اون این زنجیره بره به سمت همون زن مسلمان کنشگر هویت یافته غیر منفعلی که در الگوی سوم ما بهش نیاز داریم. خب این از کجا آغاز میشه؟ این از مهد کودک ها آغاز میشه. ما باید زیر ساختار در مهد کودک ها تقویت بکنیم. یک بعد از این زیر ساختار بحث نشاط و شاداب سازیه. ما چقدر روی شاداب سازی دانش آموزامون توی مدارس کار میکنیم؟ هر چقدر ما دانش آموزامون رو در واقع بتونیم ذائقه های مسائل دینی رو با نشاط و شادابی برای بچه‌هامون شیرین تر بکنیم، خب این بهتر اون سبک‌های دینی رو پذیرا خواهد بود. ما در بسیاری از سبک‌هایی رو که در آموزش پرورش به کار می‌بریم واقعا این خلأ‌ها وجود داره، ما آسیب‌های فراوانی وجود داره که اینها باید در واقع مدیریت بشه و برطرف بشه. تو بحث پاک دامن بودن و با حیا بودن ما چقدر تونستیم این حدودها و مرزها رو برای بچه‌هامون در واقع تفکیک بکنیم؟ ما چقدر تونستیم بچه‌هایی رو تربیت کنیم که دنبال بزهکاری نباشن؟ ما لازم هست یه سری این کانون‌های تربیت در واقع کانون‌های اصلاح و تربیت اونجا ورود پیدا کنیم. می‌بینیم از بچه‌های کوچک ابتدایی و حالا زیر 18 سال اونجا حضور دارن، ما بهتر نیست به جای اینکه اون مهارت‌ها رو در اونجا در اون کانون‌ها به اینها آموزش بدیم بیام در مدارسمون پیشگیری داشته باشیم، در واقع یه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اون محیط‌های تربیتی که در واقع حالا میخواد اون محیط‌های تربیتی رفاقتی باشه یا محیط‌های تربیتی در واقع پنجم که ما مورد نظرمون هست جامعه هست، در واقع ما تو اون محیط پنجم که بحث این کانون ها خودش یه معضل بسیار فراوانی هست برای مسئولین و دستن در کاران ما که باید هزینه های هنگفتی برای این امر در واقع بتونن پرداخت بکنن ما پیشگیری داشته باشیم.
خیلی تشکر میکنم سرکار خانم دکتر. من فکر میکنم ما امروز به این رسیدیم با توجه به کارهای انجام شده وزارت آموزش و پرورش، به این رسیدیم که باز تا اون قله رفیع و اون فاصله با نگاه امامین انقلاب و با توجه به زمانی که آموزش و پرورش ما دخترانمون رو در اختیار خودش داره، خب خیلی فاصله داریم، خیلی باید از این انشاءالله پررنگتر عمل کنیم. از مخاطبین عزیز برنامه مشکات هم خواهش میکنیم که تجربه های خودشون رو به شماره 162 و به شماره اختصاصی برنامه مشکات ارسال کنن که انشاءالله از نظرات دوستان بهره مند بشیم. من مجدد سپاسگزاری میکنم از دو مهمان عزیز، خیلی حرف ها داشتیم، بعد دوست داشتیم در مورد امید صحبت کنیم، در مورد انگیزه ها و در مورد اون نشاطی که خانم دکتر فرمودن، در مورد اون آمادگی و مهارت ها برای نقش های خانوادگی و نقش های بیرونی، ولی متاسفانه زمانمون اندک بود. در خدمت سرکار خانم دکتر بنایی بودیم، معلم و مدیر تقدیر شده از وزارت آموزش و پرورش و عضو شورای مرکزی سمن ترنم، و سرکار خانم فاطمه اردبیلی، هر دو بزرگوار مادر 4 فرزند، و خانم فاطمه اردبیلی پژوهشگر و محقق حوزه تعلیم و تربیت و دختران، عضو شورای مرکزی جمعیت دختران ایران زمین. بنده حسنی حلم، مادر 3 فرزند، کنشگر حوزه زنان، در خدمت شما بزرگواران بودیم. شما رو به خداوند منان سپارم. خدا یارتون.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز، تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن، تشنگی ادامه داشت، راهی اربعین شدن. هر لحظه منتظر بودن، منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
امام صادق فرمود مادرم زهرا در کربلا منتظر شماست.
چند هزار ملک همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه.
حسین رسول خدا و زهرا سلامت میرسانه.
کربلای هر جا دفن شد تا روز قیامت ملائک برش استغفار. صادق علیه السلام خلق ملائکه از آسمان میان، دست به سر و صورت زائر میکشن، به صورت خود میکشن، میرن بالا. او فرمد اینا که هنوز اجازه ندارن دور قبر بچرخن، زوار ابا عبدالله رو زیارت میکنن. سلام
میگن تو آسمانش پر میگیری ایشالله. میگم حرم نرفتم. میگن میری.
چند هزار ملک از زیارت امام حسین برگشتی، همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه. اونجا سوال میکنه خدا یا بریم دیگه. خدا میفرماید که اونجا باشید تا زمانی که عمر این هست، شما عبادت کنید، استغفار کنید، ثوابش مال اون آقا زائر باشه.
میگم از این میترسم نبینم و بمیرم. میگن حرم ندیده نمیمیری.
کربلای هر جا دفن میشد تا روز قیامت ملائکه برش استغفار. کیا؟ 4000 ملکی که زائر از خونش میره بیرون، خدا خلق میکنه ملائکه باران و برگ درخت کوی نیار نمیاره، خلق میفرماید برای این زائر پدر و مادرش کس و کارش استغفار کنه تا از کربلا برگرده به خونش. وقتی هم مرد کنار قبرش تا روز قیامت عبادت میکنه، ثوابش برای زائر ابا عبدالله است.
بال مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکسته ام را اسیر و مبتلا کرد.
از کربلا میای بیرون، فرمود ملکی به شانت میزنه، میگه رسول خدا و زهرا سلامت میرسانه به من. بله یه پیامی هم داریم برات. چی؟ میگوین از نو شروع کن به اعمال بندگی، مثل روزی هستی که از مادر زاده شد.
زائرها غسل زیارت که میکنند، پیامبر ندا میدهدشان.